أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای صیغه امر بود که عرض کردیم به حسب تبادر عرفی معنای صیغه امر انشاء بعث و تحریک مخاطب هست به انجام یک کار، و استعمالات مختلفه صیغه امر که گاهی در بیان طلب جدی به کار می رود، گاهی برای امتحان است، مثل امر ابراهیم علیه السلام به ذبح اسماعیل، و یا برای تعجیز هست، مثل اینکه به شخصی که توانایی منبر رفتن ندارد بگویند اسعد المنبر، برای بیان عجز او از این کار، یا برای تهدید هست، مانند اینکه پدری به فرزندش که نافرمانی می کند می گوید اعمل ما تشاء، هر کاری دوست داری بکن. در این استعمالات مختلفه به نظر می رسد که معنا یکی است، همان انشاء بعث و تحریک هست، یا به تعبیر دیگر ایجاد بعث و تحریک کلامی هست به دوائی مختلف، گاهی دائی تحصیل مراد مولا هست که امر جدی می شود، گاهی دائی امتحان عبد است که امر امتحانی می شود، گاهی دائی تعجیز بیان عجز مخاطب هست، گاهی دائی تهدید هست، و هاکذا. این که ما عرض کردیم مدلول صیغه امر در این استعمالات مختلف انشاء بعث هست، این به این معنا هست که مدلول صیغه افعل، صیغه امر، عبارت هست از یک صورت اندماجیه ایجاد بعث، حتی اگر از یک متکلم غیر ملتفت ما بشنویم، مثلا از طوطی بشنویم که بگوید آب بیاور، معنایی که به ذهن ما خطور می کند صورت ایجاد بعث هست در کلام، چون بعث انواعی دارد، گاهی بعث تکوینی است. مثل این که شخصی را حل بدهند به داخل خانه، یا کلب معلم را بعث می کند مالک او به سید. این بعث تکوینی است. که البته بعث تکوینی گاهی بعث تکوینی محض هست، گاهی ممزوجی است از بعث تکوینی و بعث اعتباری. مثل این که شخصی را که درس نمیخواند می اندازیم روی کتاب، القاء او بر کتاب تکوینی است، اما بعث او و القاء او بر مطالعه کتاب اعتباری است. اما اگر کسی را که می خواهیم بدنش شسته بشود پرتاب کنیم داخل حوض، اینجا بعث و القاء برای شسته شدن تکوینی محض است. ولی به هر حال در هر دو مثال مشتمل است بعث بر بعث تکوینی و القاء تکوینی. اما مفاد صیغه امر بعث انشائی و کلامی هست. گاهی مولا برای تحریک عبدش به انجام کار با دست اشاره میکنه، با دست اشاره میکنه میورا نزد مهمان بیاورش. این با این اشاره ایجاد بعث و تحریک میکنه، اما بعث و تحریک انشائی است نه بعث و تحریک تکوینی. گاهی با لفظ میگوید میوه را نزد مهمان بیاور، پس مفاد صیغه امر میشود انشاء بعث و تحریک مخاطب بر انجام فعل. و این منافات ندارد که ما ملتزم بشویم که القه وضعیه تصوریه است، یعنی حتی اگر از موج هوا یا از یک متکلم غیر ذی شعور ما این لفظ را بشنویم معنا به ذهنمان خطور می کند. نیاز ندارد که یک متکلم ذی شعوری به قصد تفهیم یک معنا کلامی را بگوید تا القه وضعیه در اونجا محقق باشد. اگر طوطی هم بگوید آب بیاور، معنایی که به ذهن مخاطب خطور می کند اون مدلول وضعی صیغه امر است. پس مدلول وضعی صیغه امر واقع انشاء بعث و تحریک مخاطب بر انجام فعل نیست، یا به تعبیر دیگر ابراز اراده متکلم نسبت به صدور این فعل از مخاطب نیست که مدلولش ابراز باشد نسبت به اراده متکلم نسبت به صدور فعل از مخاطب، بلکه مدلول وضعی صیغه هم یک صورت مندمجه ایست از این ایجاد بعث و تحریک بر انجام فعل، شبیه موضوع له لیت زیدن قائم که ما عرض کردیم که معنای موضوع لهان ابراز تمنی است، اما نه واقع ابراز تمنی تا اشکال بشود که از موج هوا هم اگر ما بشنویم لیت زیدن قائم معنا به ذهنمان خطور می کند و اون معنای موضوع له لیت زیدن قائم است. ما ادعای من این است که معنای موضوع له صورت ابراز تمنی است، نه مفهوم اسمی ابراز تمنی، بلکه صورت واقع ابراز تمنی مدلول لیت زیدن قائم هست. پس می توانیم بگوییم مدلول صیغه امر هم صورت مندمجه ایست از واقع انشاء بعث و تحریک نسبت به فعل، یا به تعبیر دیگر واقع ابراز اراده متکلم است نسبت به صدور فعل از مخاطب، که البته به نظر ما مدلول تصوری صیغه امر همون صورت انشاء بعث و تحریک هست، ولو با این انشاء بعث و تحریک ابراز هم می شود اراده متکلم نسبت به صدور فعل از مخاطب. این خلاصه مختار ما در مفاد صیغه امر هست. اما عرض کردیم ظاهره صیغه امر این هست که وقتی متکلم میگوید مثلا به مخاطب میگوید آب بیاور، داعی او از این کلام تحریک مکلف هست، تحریک مخاطب هست به انجام فعل، یا به تعبیر دیگر داعی متکلم این است که ابراز کند اراده خودش را به صدور فعل از مخاطب، نه اینکه داعیش امتحان یا تهدید یا ابراز عجز مخاطب باشد از انجام فعل. و این منافات ندارد با اینکه استعمال صیغه امر به داعی دیگر مثل داعی امتحان یا حتی داعی تهدید و یا تعجیز و مانند آن استعمال حقیقی باشد، استعمال در غیر ماوضع له نباشد. اما ظهور اطلاقی استعمال صیغه امر اقتضا می کند که این استعمال به داعی جد باشد، یعنی به داعی ابراز اراده متکلم نسبت به فعل مخاطب باشد، که ممکن است این ظهور اطلاقی ناشی از یک ظهور حالی باشد که متکلم به حساب اینکه از عقلا هست و عقلا به حسب نوع استعمالشان بدائی اراده جدی هست، پس ظاهر حال این شخص که استعمال می کند صیغه امر را این هست که بدائی اراده جدی هست نسبت به صدور فعل از مخاطب. این راجع به اصل معنای صیغه امر که مفادش انشاء بعث و تحریک مخاطب هست نسبت به صدور فعل. اما راجع به این که چگونه صیغه امر دلالت می کند که این بعث و تحریک مخاطب به نحو وجوب هست و نه به نحو استحباب، همون چهار قولی که در بحث دلالت ماده امر بر وجوب مطرح شد اینجا هم مطرح هست. قول اول این بود که بگوییم دلالت امر بر وجوب دلالت وضعیه هست که این مختار صاحب کفایه است که فرموده است صیغه امر مثل ماده امر وضع شده است برای افاده وجوب. ما اشکالی که به این مبنا داریم صرفا اشکال استظهاری است. میگوییم که لازمه این فرمایش این هست که استعمال صیغه امر در موارد استحباب استعمال مجازی باشه، در حالی که این خلاف وجدان عرفی است. ما به همون نحو که در موارد طلب وجوبی صیغه امر رو استعمال میکنیم، در موارد طلب استحبابی هم به همون معنا صیغه امر رو استعمال میکنیم و التزام به این که استعمال در موارد استحباب استعمال مجازی است، این خلاف فهم عرفی هست. اما برخی اشکالهای دیگری به صاحب کفایه کردند. مثلا گفته شده است که مدلول صیغه امر ارسال مخاطب هست برای انجام فعل، برخلاف مدلول ماده امر که گفته شد اراده متکلم است نسبت به صدور فعل از غیر. آمرو که ان تفعل کذا، یعنی اريد من که ان تفعل کذا، و اراده گاهی اراده شدید است که مولا راضی به ترک مرادش نیست، گاهی اراده ضعیف است که مولا راضی به ترک مرادش هست و مانعی ندارد که ماده ام وضع بشود بر اون حسه ای از اراده که اراده شدیده است، اراده لزومیه است. اما مدلول صیغه امر ارسال مخاطب هست فرستادن مخاطب است برای انجام فعل. ارسال دیگه دو قسم نداره که بگیم ارسال شدید داریم، ارسال ضعیف داریم. ولذا معنا نداره کسی بگه صیغه امر وضع شده برای اون حسه ای از ارسال که ارسال شدید هست. با این بیان برخی خواستن بگویند که صیغه امر نمی شود وضع بشود برای خصوص وجوب. خب این اشکال جوابش اینه که چه مانعی داره صیغه امر وضع بشه برای اون ارسال مخاطب به انجام فعلی که این ارسال ناشی باشه از اراده لزومیه به صدور فعل از مخاطب. ارسال دو قسم ندارد. فرضاً اما به لحاظ منشأ ارسال که گاهی منشأ ارسال مخاطب به انجام یک فعل اراده حتمیه و لزومیه مولا هست، گاهی اراده غیر لزومیه مولا هست، وضع بشه صیغه هم برای اون ارسالی که ناشی است از اراده لزومیه، مشکلی نداره. یا بگیم وضع شده صیغه هم بر اون ارسالی که مقرون به ترخیص در ترک نیست. یا بگوییم صیغه هم وضع شده برای حسه خاصه ای از بعث مخاطب و تحریک او به انجام فعل، و اون بعثی است که ناشی است از اراده لزومیه مولا. پس ما مشکل ثبوتی نداریم با وضع صیغه امر بر وجوب. می شود معنای افعل این باشه که لابد ان تفعل، ولی عرض ما اینه که این خلاف متبادر و متفاهم عرفی است که ما بگیم صیغه هم وضع شده برای وجوب، چون لازمش اینه که ما در موارد استحباب معنای دیگری برای صیغه امر لحاظ بکنیم که می شود مجاز لغوی، یا ادعا کنیم که اون فعل مستحب واجب است که مجاز ادعایی است، و این هم خلاف ظاهره و خلاف وجدان عرفی است. پس قول اول که وضع صیغه امر است برای وجوب که قول صاحب کفایه است تمام نیست. مرحوم استاد آقای تبریزی قدس سره اشکال دیگری به صاحب کفایه کردن برای این که اثبات کنن صیغه امر وضع برای وجوب نشده. فرمودن که وجوب عبارت هست از بعث صادر از فرد عالی که مقرون به ترخیص در ترک نیست، و الا بعثی که صادر از انسان مساوی یا سافل هست ولو مقرون به ترخیص در ترک هم نباشد، این که وجوب نیست. یک بچه ای از پدرش چیزی میخواد، ترخیص در ترک هم نمیده، این که وجوب نیست. پس در وجوب حیث صدور بعث از عالی اشراب شده. اگر بنا باشه صیغه امر بگیم وضع شده برای وجوب، باید در مدلول صیغه امر خصوصیت اون کسی که این صیغه امر رو استعمال میکنه اشراب بشه، که او اگر عالی است اون وقت استعمالش حقیقی است، اما اگر دانی است، سافل است یا مساوی است، دیگر استعمال صیغه امر از او استعمال حقیقی نخواهد بود. در حالی که نمی شود خصوصیت استعمال کننده در مدلول صیغه امر اخذ بشه. یعنی خلاف وجدان عرفی است که خصوصیت استعمال کننده صیغه امر در معنای موضوع له صیغه امر اخذ بشه. این مطلب رو ایشان در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 1 صفحه 267 بیان کردند. با اینکه ایشان در ماده امر پذیرفتن که وضع شده برای وجوب و اخذ شده علو استعمال کننده ماده امر در معنای موضوع له امر، شخصی که عالی نیست اگر استعمال کند لفظ امر را بگه به دیگری آمرو که انت فعل کذا، این استعمال مجازی خواهد بود، که این مطلب رو در صفحه 235 بیان کردند. ما اشکالمون به ایشان اینه که آقا این که ادعا میشه صیغه امر وضع شده برای وجوب، مقصود اینه که مرتبه ای از طلب که شخص طلب کننده راضی به ترک نیست معنای موضوع له صیغه امره. مراد از وجوب اینه، ولو شخص دانی و سافل صیغه امر رو استعمال کنه و به شخص عالی بگه افعل کذا، بچه به پدرش بگه برای من فلان چیز را بخر، این مفادش وجوب است، یعنی طلبی است که لا یرزد طالب و فیه به ترک الفعل. مقصود اینه، نه اون وجوبی که به معنای حکم عقل است به لزوم امتثال، که مختص است به موارد صدور امر از عالی. اونی که میگه صیغه امر وضع شده برای وجوب، میگه بابا افعل معنای موضوع لش اینه که لابد ان تفعل، ولو این لابد ان تفعل رو شخص سافل به عالی بگه. پس قول اول که وضع صیغه امر هست برای وجوب محظور ثبوتی نداره، فقط عرض کردیم خلاف متفاهمه و متبادر عرفی است. از این که می‌بینیم در موارد استعمال صیغه امر در غیر طلب لزومی، مثل استعمال در موارد دعا یا در مواردی که شخص مساوی از مساوی چیزی میخواهد، شخص سافل از عالی چیزی میخواهد، یا در موارد استحباب که عالی از سافل طلب استحبابی میکند، میبینیم معنای مستعملون فیه صیغه امر با اون جایی که مولا طلب وجوبی میکند یکیست، و استعمال در همه اینها استعمال حقیقی هست. قول دوم این بود که صیغه امر ولو وضع نشده است برای وجوب، اما ظهور اطلاقیش در وجوب هست. این قولی است که محقق عراقی این رو اختیار کردن، هرچند در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 180 فرمودن که رب ما یمیل و نفس الى کونها حقیقتا فی خصوص الوجوب نظرن الى ما هو المتبادر منها. در بحوث هم این قول رو اختیار کردن، فرمودن صیغه امر ظهورش در وجوب ظهور اطلاقی است، در حالی که ایشان نسبت به ماده امر قائل بودند که ظهورش در وجوب ظهور وضعی است. مراجعه بفرمایید به بحوث جلد 2 صفحه 18 و صفحه 54 که مرحوم استاد هم همین نظر رو قائل بودند. امام قدس سره اشکال کردند به این قول دوم، فرمودن مقدمات حکمت که نتیجه اش این هست که اطلاق در خطاب شکل میگیره، همیشه مفادش این هست که طبیعت تمام الموضوع برای حکم. مثلا اعتق رغبتن، مقدمات حکمت در خطاب میگه که طبیعت رغبه تمام الموضوع است برای وجوب عتق، نه حسه ای از آن که رغبه مؤمنه است. شما در اینجا چطور میخواهید مقدمات حکمت رو در صیغه امر اجرا کنید، نتیجه بگیرید از اطلاق صیغه امر که حسه ای از بعث و طلب، که طلب و بعث وجوبی است، مراد متکلم هست. به نظر ما این اشکال تمام نیست. این طور نیست که همه جا مقدمات حکمت منشأ اطلاقی بشه که مفادش این هست که طبیعت تمام الموضوع است برای حکم. مثال اعتق رغبتن این طور است، اما همه جا نتیجه مقدمات حکمت و اطلاق این نیست. گاهی نتیجه مقدمات حکمت و اطلاق ظهور انصرافی خطاب هست به یک حسه. مثلا وقتی مولا میگه اکرم زیدن، زید دو مصداق داره، یکی زید مشهور و دیگری زید غیر مشهور. تا مولا مقید نکنه اکرم زیدن را به قیدی که ظهور پیدا کنه در زید غیر مشهور، ظهور انصرافش در زید مشهوره. خب اینم مقدمات حکمت دیگه، از اینکه قید نزد اکرم زیدن را به یک قیدی که او را منصرف کنه به زید غیر مشهور، نتیجه میگیریم انصراف اکرم زیدن را به اون فرد مشهور. ما در صیغه امر هم همین ادعا رو میکنیم، میگیم آقا صیغه امر درسته که وضع شده برای انشاء بعث، و تحریک برای انجام فعل. و این اعم است از این که این بعث و تحریک مقرون به ترخیص در ترک باشد که می شود مستحب، یا نباشد که می شود واجب. اما عرف بعث و ارسال انشائی و تشریعی رو مقایسه میکنه با بعث و ارسال تکوینی. چجور در بعث و ارسال تکوینی میبینیم منفک نمیشه این بعث و ارسال تکوینی از تحقق اون فعل؟ مثلا اگر کسی را ارسال تکوینی کردن به داخل خانه، با دست هل دادن داخل خانه برود، خب او داخل خانه می رود، منفک نمی شود ارسال تکوینی این شخص به داخل خانه از اینکه او داخل خانه بشود. عرف قیاس میکنه، مقایسه میکنه، میگه چجور ارسال و بعث تکوینی به فعل منفک نمیشه از تحقق اون فعل. ارسال و بعث تشریعی هم ظهور انصرافیش در اینه که منفک نشه از تحقق فعل در عالم تشریع. منصرف از ارسال تشریعی اونیست که بر وزان ارسال تکوینی باشه که لا ینفک و عنه الفعل. پس به نظر ما این قول دوم ظاهر عرفیس از صیغه امر. ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمين.